أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه چهارم از تفسیر سوره مبارکه حدید از تفسیر مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ یک شنبه دهم خرداد 1405 در مقام تفسیر این سوره بعد از مقدمه به آیه اول رسیدیم. آیه اول همونطوری که ملاحظه فرمودید به تبرکن و تیمونن تلاوت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. در این کریمه دو مطلب بسیار قابل توجه است. یکی این که تسبیح یعنی چه، و مطلب دوم این است که چگونه همه هر آنچه که در آسمان و زمین هستند، یعنی ما سوی الله، در پیشگاه حق سبحانه و تعالی خاضعند، ساجدند و مسبح حقند و تسبیح گوی حقند. این دو مسئله رو مرحوم صدر المتعلهین باز میکنند. در مقام اول فرمودند که مراد از تسبیح یعنی دور داشتن از هر چه که نقص است و عیب. سبحته ای بعدته عن الشین، هر آن چه که نقص است، عیب است، ضعف است، کاستی است و نظائر آن، همه و همه از حریم حق سبحانه و تعالی دور داشته می شوند و حق سبحانه و تعالی منزه است و مقدس است از اون چه که در حقیقت به عنوان حیثیت امکانی در نظام هستی وجود دارد. او واجب الوجود است و همه کمالات را در حد اعلا که فوق او تصور نمی شود داراست. این رو در بخش اول بیان فرمودند که گذشت، اما در بخش ثانی این سخن مطرح است که آیا همه موجودات، اهم از جماد و نبات و حیوان و سماوی و ارضی و بری و بحری، آیا همه و همه مسبح حمد خدایند و حمد و ثنای الهی رو دارند؟ این جای بحث داره. موجوداتی که خب دارای شعور و ادراکند، مثل فرشته ها، ملائکه و همچنین مدبرات امر، و بعد هم انسان ها، حتی جن. خب اینها سخنشون این است که نحن نسبح لک و نقدس لک. خب این تسبیح و تقدیس ذاتی و فطری و جبلی موجودات زی شعور هست. این قابل درک، قابل فهمه، و حالا به زبان یا به اعتقاد این تسبیح رو دارن، این قابل فهمه. اما آیا همه موجودات دیگر، حتی جمادات و نباتات هم تسبیح گوی حقن؟ این نیاز به تبیین داره، نیاز به بیان تصریحی داره. گرچه حق سبحانه و تعالی فرموده است که ام من شیئن الا یسبح و بحمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، این بیان وحیانی صریح الهی نشانه از این است که هر امری، هر چیزی که در نظام هستی هست، این تسبیح گوی حق است و نه تنها تسبیح میگوید و او را منزه می‌دارد، بلکه حامد و شاکر اوست و ثناگو و ستایشگر اوست. ان من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. در این مکاشفه بیانی رو از جناب ابن عربی در باب در حقیقت تسبیح موجودات بیان می‌کنند و تأییدات برهانی رو هم ذکر میکنن و مؤیدات وحیانی رو هم بیان میکنن تا این معنا روشن بشود که موجودات غیر ملکی و غیر انسانی هم تسبیح گوی حق هستند. این معنا رو در حقیقت بیان میکنن. در بخش بعدی و پایانی هم یک شبهه‌ای رو مطرح میکنن، یه انقلتی رو بیان میکنن که اگر این من شیئن که همه اشیا مسبح حقن و حامدن، ما میبینیم که برخی از موارد حتی به زبان الهی هم استثناء شده که شیطان معاذ الله در حقیقت در مقابل دستور الهی سرپیچی کرده و اطاعت نکرده و ابا داشته است. آیا اون رو با چگونه توجیه کرد که راجع به این هم توضیح خواهند داد. مکاشفتون و علم که ان اثبات الشعور والادراک لجميع ما في العناصر والافلاك مما دلت عليه المباحث البرهانيه و شهدت به العلوم الذوقيه و ايدته المقامات الكشفيه كما اشرنا اليه. فرمایند که اینکه همه موجودات دارای شعور و ادراک هستند از مواردی است که هم مباحث برهانی و فلسفی بر آن دلالت می‌کند، هم مشاهدات، هم شواهد علوم ذوقی بر این امر شهادت می‌دهد و هم مقامات کشفیه ناظر به این معنا هستند و این رو تأیید می‌کنند. و هو مذهب جم من قفیر من الراسخین فی العلم و الیقین و رأی طائفت عظیمه من المکاشفین. خب تقریبا دارن همه جنبه های علوم عقلی و شهودی و حتی نقلی رو هم همراه میکنن که عقل و نقل و شهود همه به همه بر این شهادت میدهند که همه موجودات از یک نوع شعور و ادراکی برخوردارند. البته همه شعور و ادراک ها در یک سطح نیستند، ملائکه در سطح برترن، انسان ها و بعد موجودات دیگر. به هر حال علم مساوق با وجود هستش، هر موجودی عالم است، شاعر است. البته هر وجودی که اقوا باشد به شعور و ادراک بیشتری در حقیقت دسترسی دارد و هرچه که ضعیفتر باشد از شعور و ادراک بیشتر برخوردار نیست. اول این رو معنا مطرح می‌فرمایند که این امری است که مورد هم برهان است، هم تأییدات عرفانی است و سخنان بزرگان هم در همین رابطه است. و علم ان اثبات الشعور والادراک لجميع ما في العناصر والافلاك مما دلت عليه المباحث البرهانيه و شهدت بهی العلوم الذوقیه و ایدته المقامات الکشفیه. هم علوم ذوقی بر این امر شهادت میدهند و هم مقامات کشفی این امر رو تأیید میکنند. و هو مذهب جم من قفیر من الراسخین فی العلم، این مذهب که شعور و ادراک برای همه آنچه که در نظام هستی حتی عناصر و افلاک هست، مذهب بخش زیادی از راسخین در علم و یقین هستش. و رأی و طائفت عظیمه من المکاشفین که منهم در حقیقت استاد عرفان و شیخ عرفای عرفانی که جناب محی الدین هست، منهم شیخ العارف و المحقق الکاشف و المحقق المکاشف که محی الدین ابن اعرابی و اتباعهی و تلامیزه. جناب محی الدین این گونه گفته است که ان المسما بالجماد و نبات، اونچه که مسمای به جماد و نبات هست، بله ما سنگ را جماد می دانیم و درخت را هم نبات. لهم برای اینها ارواحون که بتنت ان ادراک غیر اهل الکشف ایاها فی العاده، که اینها در حقیقت در سرشتشون و در باطنشون ادراک نسبت به حقایق وجود دارد، شعور و ادراک نسبت به حقایق هستی و مبدع هستی وجود دارد. ان المسما بالجماد و النبات لهم ارواحون که این ارواح بتند ان ادراک غیر اهل الکشف ایاها فی العاده، که در حقیقت غیر اهل کشف اینها رو در عادت، یعنی عادتا میگن جماد نمیفهمه، شعور و ادراک نداره، اما اهل کشف این رو مییابند. بطنت ان ادراک، یعنی باطن است این ادراک و شعور جمادات و نباتات از ادراک غیر اهل کشف. عادتا غیر اهل کشف نمیتوانند شعور و ادراک موجودات جمادی و نباتی رو احساس کنند. فلا یحس بها مثل ما یحس به من الحیوان، احساس نمی کنند اونچونی که از حیوانات انسان و امثال ذالک احساس میکنند. میگن که انسان دارای ادراک و شعور است، یا حتی حیوان از ادراک و شعور برخوردارند، اما جماد و نبات را صاحب ادراک و شعور نمی دونند. فلا یحس بها، یعنی به این موجودات عناصر حتی افلاک و اینها احساس نمی کنند که اینها اهل کشف و ادراک باشند. فالکلو عند اهل کشف حیوانون بل ناطقون، اما در نزد اهل کشف همه موجودات حتی عناصر و افلاک اهل کشفند و اهل درکند، بلکه اهل نطقند. اما نطق و کل شیئن به حسبه. غیر ان هذا المزاج الخاص یسمى انسانا لا غیر، اونی که این نوع از مزاج رو دارد که میتواند ادراک و شعور ظاهری هم داشته باشد انسان است. و نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، یعنی ما ضمن اینکه ایمان داریم به اخبار کشف که یک سلسله اخبار و روایاتی است که از این مسئله پرده برمی‌دارد و واقع را روشن می‌کند که جماد و نبات و عناصر و افلاک اینها هم اهل کشف هستند، غیر از این مع الایمان بالاخبار الکشف زدنا چیرا که فقط سمعنا الاحجار که تذکر الله رؤیت عین بلسان که یسمعه آذاننا منح و تخاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله. این جناب ابن عربی می فرماید که ما شنیدیم احجاری را و سنگهایی را که به یاد خدا بودند و خدا را به یاد می آوردن و تسبیح می کردن. تذکر الله رؤیت عین به لسان که یسمعه آذاننا منح و تخاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله من مالیسی ادرکه کل انسان. اینجور نبود که هر انسانی این گفتگوی بین احجار و اهل معرفت خاص رو در حقیقت متوجه بشود. تنها عده‌ای که مخاطب به این خطاب ها هستند و قدرت این رو دارند که این خطاب ها را بشنوند اینها میشنیدند. فقط سمعنا الاحجار که تذکر الله رؤیت عین به لسان که یسمعه آذاننا، به زبانی که آذان ما این رو میشنید و نه آذان دیگران. به لسان که یسمعه آذاننا منح و تخاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله. این به جلال و عظمت الهی است که میتواند افلاک یا عناصر یا جمادات و امثال ذالک اهل معرفت خاص را مخاطب کنند و سخنانشون رو به اونها ابلاغ کنند. البته مما لیس یدرکه کل انسان، اینجور نیست که هر انسانی بتواند این معنا رو بیابد. خب این یک بیان تأییدی از یک شخصیتی مثل جناب ابن عربی و مطلبی که بیان شده است. حالا در این تحقیق آدرس این بیان هم نیامده متاسفانه، که باید الله انشاءالله در مقام تحقیق بیاد. و تحقیق و حاضر تسبیح یستدعی بستن فلکلاب، خب این سخن نیاز به تحقیق داره، نیاز به بررسی جدی و علمی داره که در جاش باید بحث بشه، که اینجا جای بحث این سخن نیست. این نگرش های اگر فلسفی هست، اگر عرفانی هست، بایستی در اون کتاب ها بحث بشه و اینجا بر اساس اون مبانی تحلیل بشه و بیان بشه، تبیین بشه. لا یسعه هذا المقام و ربما یؤدی ذلک، اگر ما الان بخواهیم اونها رو اینجا بیاریم، چون مبانی و مقدماتی و تمهیدات و مبادی لازم هست و اون اینجا الان وجود نداره، چه بسا عده‌ای بخوان تشنیع بکنند از جهال و لعام. و ربما یؤدی ذلک، اگر ما الان بخوایم بیان بکنیم چون مبانیش نیست، ممکنه منجر بشه به تشنیع جهال و لعام عند سماعهم شیئا که یخالف ما تلقوه تلقفوه. اگر یه سخنی بگیم که مخالف با نظرات جهال و لعام باشه، اونها چوب مخالفت برمیگیرن و شلاق و تازیانه تکفیر و تفسیق و در حقیقت چنین ماجرایی رو ایجاد میکنن. و رو با ما یعدی ذالک الاشن شنعت الجهال و لعام اند سماعهم شیئن، اگه اینا بشنونی چیزی که یخالف و ما تلقفوهو ممن اخذوهو منهو تعصبن و تقلیدن، یه سلسله مطالبی رو اینها از دیگران گرفتن از باب تعصب و تقلید، هرگز رها نمی کنن و اینها را هم عین حق می دانن و مخالفت با اینها را هم کفر و فسق می شمارن. اما والذی یلیق ذکره هاهنا، اون مقداری که اینجا به صورت اختصار لازم است بیان بشود این است که ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه ملکن موکلن علیه مدبرن، موکلن علیه مدبرن لآحادهی و معتنیه. یک نکتی که تقریبا مورد گفتگوی فراوان بوده و مورد پذیرش حکما هم بوده، مسئله همون ارباب انواع هستش. می فرمایند که هر کدام از این موجودات، حالا جماد باشه، نبات باشه، عناصر باشه، افلاک باشه، هر چی که میخواد باشه، این موجوداتی که به ظاهر از شعور و ادراک محروم هستن، هر کدام از اینها بدون تردید یک بزرگی دارن، یه ربی دارن، یه مدبری دارن که بر اساس اون رب و مدبر اونها اینها گفتگو میکنن. تشبیه خوبی کردن، فرمودن که الان اگر این زبان یا مثلا انسان به لحاظ بدنش یه حرکتهایی رو انجام میدهد، مثلا سجده میکند، رکوع میکند، قنوت دارد، خضوع در پیشگاه خدا دارد، یا زبانن و لسانن در حقیقت شکر میکند، تسبیح میگوید، حمد الهی میگوید، این به خاطر این است که نفسی او رو داره به اینها وادار میکنه. اگر این نفس از انسان جدا بشه، این بدن مثل سنگه، هیچ کدام از این حرکتها رو انجام نمیده. این عناصر، این افلاک، این جمادات و این نباتات هم یه نفسی دارند، یه رب و نوعی دارند، یه مدبری دارند که اون مدبر اونها را به حرف در میاره. اونها یعنی افلاک و عناصر شعور و ادراک ذاتن ندارن مثل بدن انسان، اما اون رب و نوعشون، اون مدبرشون این رو داره و اون مدبر است که این بدن رو به این خضوع وامی دارد. و البته خضوع کل شیء به حسبه، و مدبر جماد، مدبر جبال، مدبر بهار، مدبر ریاح، اینها ملک هایی هستند که اونها مسبحن و بدن به تبع اونها تسبیح می کند. و الذی یلیق ذکره ها هنا این است که ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه ملکن که موکلن علی، هر کدام از انواع جسمانی، جماد باشه، نبات باشه، عناصر باشه، افلاک باشه، یه نفسی دارد، یه ملکی دارد که موکل اوست و داره او رو تدبیر میکند، مدبرن لآحاد این انواع جسمانی و معتنیان به تربیت افرادهی، به تمام افراد این انواع تحت تربیت اون نفس و ملک و مدبر اونها هستن. کما ذهب الیه افلاطون و الحکما المشرقیون، طباقاً لشریعت الحق من تسمیت بعض ملائکت الله المدبرین لانواع الاجسام. خب در کتاب الهی این ملائکه را به عنوان مدبرات امر یاد می کنند. این بزرگان از حکمت و عرفان مثل جناب افلاطون و همچنین حکمای مشرقیین مطابق با اونچه که شریعت حق بیان فرموده است اسم اینها را به عنوان رب النو و مدبرات امر گذاشتن و این مدبرات امر موجودات تحت نظر و افراد خودشون رو تربیت می کنند. کما ذهب الیه افلاطون و الحکماء المشرقیون طباقا لشریعت الحق من تسمیت بعض ملائکت الله المدبرین لانواع الاجسام بالاضافه الى نوع ما یتعلق به تعلق تدبیر. اینها تعلق دارند اما تعلق تدبیری مثل همون تعلق تدبیری که نفس انسانی نسبت به بدنش دارد. ما تعلق تدبیر و تأثیر به اذن رب العلیم الخبیر که ملک الجبال و ملک البحار و ملک الرياح و ملک الامطار. خب پس بنابراین همونطوری که جسم و بدن انسان ذاتاً نمیتواند تسبیح و حمد الهی داشته باشد بلکه بر اساس تعلق تدبیری نفس این بدن به تبع نفس تسبیح و تحمید می کند، سجده و رکوع و خضوع دارد، موجودات دیگر هم بر اساس اون ملکی که بر اونها هست که ملک جبال است، بهار است، ریاح است و امثال ذلک، بر اساس اون هم این بدن بحر، بدن ریاح، بدن امطار، بدن جبال، همه اینها هم به تبع تسبیح گوی حقند. فهازهی زربون من الملائکه، این ملائکه جبال، ملائکه بهار و امثال ذلک یک نوعی از ملائکن که موکلن به جنس اجسام خودشون و نسبت هر کدام از این ملائکه به افراد نسبت ظاهر با مظهر است و نسبت کل منها الى افرادهی مظهره الذي يقال له في عرف بعض العرفاء الحكماء التلسم. اینها تلسماتن، این بدنها، این اجسام، این امتار، این احجار، این نبات، اینها تلسمات اون رب الانواع و ارباب الانواع هستند که دارن اینها رو تدبیر میکنن. و نسبت کل منها الى افراد مظهرهی الى افراد مظهرهی الذي يقال له في عرف بعض الحرفاء الحكماء التلسم اتم في باب المعيه من نسبت النفوس الى ابدانها. چگونه نفس نسبت به بدن تعلق تدبیری دارد و این بدن رو در پیشگاه به اصطلاح هر چه که بخواهد خاضع میکند یا قوی نگه می‌دارد و هر چی که هست، همونطوری که بدن انسان مظهر نفس اوست، ابدان سایر موجودات هم مظهر اون ملک و ربی هستند که از او تبعیت می‌کنند و اونها در این تبعیت اتمن. و نسبت کل منها الى افراد مظهره الذی یقال له فی عرف بعض العرفاء الحکما التلسم این اتم است در مظهریت فی باب المعیت من نسبت نفوس الى ابدانها و نسبته الیها نسبت حقیقت شی و ذاته المطلقه عن العوارض الخارجه عن ذلک شی. نسبت اون رب با بدن نسبت حقیقت هست و مجاز، نسبت به ذات هست و بالعرض. در حقیقت به ذات اون نفوس، اون ملائکه، اون ملک، اون موجودی که تعلق تدبیری دارد، او به ذات و حقیقتاً امور رو میگیرد و به بدنش بالعرض منتقل میکند. بل نسبته الیها، نسبت اون رب نو به این ابدان و انواع، نسبت و حقیقت شی و ذات شی المطلقه عن العوارض الخارجه الى ذلک الشی. ما اگر خضوع رو و سجود رو و رکوع رو به این بدن نسبت میدهیم، این بالعرض بدن داره رکوع و سجود و قنوت داره، اما به ذات نفس انسانی است که اینا رو انجام میده، و همین نسبت نسبت به جبال و سهاری و براری و بهار و امطار و ریاه و امثال ذلک هستش. فکما ان الافعال صادرت عن الانسان بالاختیار انما تصدر عن هویته و ذاته الباطنه عن ادراک الحس و هی النفس المدبره له، همونطوری که افعالی که از انسان صادر می شود، اگر سجودی دارد، رکوعی دارد، خضوعی دارد، یا اگر تسبیحی می گوید، حمدی می گوید، انما تصدر عن هویته، این بدن نیست که این اعمال را انجام می دهد، بلکه این نفس است. ان تصدر عن هویته و ذاته الباطنه عن ادراک الحس، و این رو در حقیقت بر اساس اینکه نفس ادراک کرده است، بدن هم ادراک حسی دارد. انما تصدر عن هویته و ذاته الباطنه عن ادراک الحس، و هی اون هویت اصلی و ذات باطنی انسان چیه؟ نفسه المدبره له. بدن چیه؟ بل بدن و فی ذاته من حیث و بدنون لا شعور له بل لا وجود له. اگر نفس نباشه اصلا بدن وجود نداره، طبعا ادراک و شعوری هم برای او نخواهد بود. که ما حققناه فی موضعه، ما این مسائل رو در آثار حکمی و فلسفی و عرفانی تحقیق کردیم. خب همونطوری که نسبت نفس با بدن این گونه است، فکذالک هاذه الاجسام الطبیعیه، جمادات، نباتات، عناصر، افلاک، انما یصدر ما ینسب الیها من الحرکت و سکون و تغذیه و تنمیه و تولید و غیرها من ملکوتها و باطنها. اگر چیزی از این اجسام طبیعی صادر می شود و به اونها نسبت داده می شود، از حرکت و سکون و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال ذلک، اولا به ذات به ملکوت اونها و نفس اونها و رب و نوع اونهاست، و بعد به اینها هستش، من ملکوتها و باطنها التی صورت و حقیقتها و مقوم ذاتها، که اونچه که همونطوری که صورت حقیقت انسانی همون نفس اوست و مقوم ذات انسانی همون نفس اوست، لا من جسمیتها و مادتها، در حقیقت انسانها این گونن، سایر موجودات هم به همین. ثم انه قد ثبت فی المعارف الربوبیه که ان کل ما یصدر عن المبادی الذاتیه فهو انما یستر عنها تزرعا و رجوعا الى بارئها العالی لا التفاتا الى السافل و حقیقت التسبیح لیس. نکته دیگری که در اینجا داره بیان میشه این هستش که خب این نفس انسانی آیا این تسبیحی که میکنه برای سافل و قسمت نازل وجود اوست، نسبت به بدن اوست؟ این احتمامی که نفس دارد احتمام ذاتی و اولی به بدن دارد، یا نه از اون جهت که قاعده و اصل کلی وجود دارد که هیچ موجودی برای سافل تلاش نمی کند الا بالعرض، نفس هم برای وصول به عقل داره این تلاش رو انجام میده. بنابراین اگر تسبیحی هست و اگر خضوعی برای بدن وجود دارد، از جایگاه نفس اولا و به ذات این است که نفس میخواهد به عقل برسد و کامل بشود، به ثانیان و بالعرض این بدن تابع هستش. این رو هم اضافه میکنن، ثم انه قد ثبت فی المعارف الربوبیه که ان کل ما یصدر عن المبادی الذاتیه، اگر امری از مبادی ذاتی صادر میشود، مثل خود نفس، مثل ارباب انواع، این نمایست رو انها تزرعن و رجوعن الى باره اهل عالی. سافل همواره به عالی توجه دارد، نه اینکه عالی به سافل توجه داشته باشد، البته بالعرض چرا؟ فهو انما يسر عنها تزرعا و رجوعا الى بارئها العالی لالتفاتا الى السافل. و حقیقت و تسبیح لیست الا ما یستلزم الخضوع و تمجید سواء کان باللسان او بآلت اخرى فاشخاص العالم باسرها فی هذه العبادت الذاتیه. خب حقیقت تسبیح این است که انسان خودش را یا هر موجودی که تسبیح گوی حق است خودش را ملزم به خضوع و تمجید در مقابل حق قرار می دهد و حق را عظیم و والا می شمارد. و حقیقت و تسبیح لیست الا ما یستلزم الخضوع و تمجید. حالا این تسبیح خواه به لسان باشد مثل انسان یا به آلت اخرى باشد مثل فرض کنید که جمادات و نباتات و اینها. فاشخاص العالمه به اسرها همهشون، چون آیه فرمود و ام من شیئن الا یسبه و بحمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. فاشخاص العالمه به اسرها فی هذه العبادت الذاتیه و هذا السجود الفطری متدینتون به هذا الدین. یعنی هیچ موجودی در آفرینش نیست، در عالم نیست، مگر اینکه به این دین تسبیح گویی به حق متدین است. متدینتون به هذا الدین الالهی الذی قام بهی و واظب علیه الجمیع. این دینی که همه موجودات عالم و به این دین که تسبیح عالم است، تسبیح پروردگار عالم است، قائمن و بر این امر مواظبت دارند. الذی قام بهی و واظب علیه الجمیع. الا اینکه البته خب همه و همه تسبیح گوی حقند، اما مراتب تسبیح فرق می کند. الا کل مخلوق اینکه له قوت و تفکر و رویه لیس الا النفوس الناطقه الانسانیه و الحیوانیه خاصتاً من حیث اعیان نفوسهم لا من حیث حیاکلهم. در بین همه موجودات اونی که خاصن به صورت نطقی و زبانی تسبیح میگوید نفس ناطقه انسانی است و حیوانی است که در حقیقت حیثیت های درک و شعور دارند و قدرت بیان دارند. بعد تأکید میکنند خاصتاً من حیث و اعیان نفوسهم لا من حیث و حیاکلهم. اگر انسان تسبیح گوی حق است از جهت بدن و جسمش نیست، بلکه جسم و بدن امر تابع هستند. اونی که به ذات تسبیح گوی حق است اعیان نفوس اینها هستش. فإن حیاکل الانسان و حیوان و امثال ذلک فإن حیاکلهم که سائر عالم، که سایر موجودات عالم فتسبیح و سجود له هستند. یعنی همونطوری که جماد و نبات و سایر افلاک و امثال ذلک بدنها کاری نیستند، اگر بناس تسبیح و تحمیدی باشه از ناحیه نفوس هست، انسان هم همینطور استش. فإن حیاکل هم، حیاکل انسان ها که سایر موجودات عالم هست در تسبیح و سجود، که اینها حیاکل به ذات تسبیح نمیتونن بکنن چون درک و شعوری ندارن، اما درک و شعورشون از ناحیه نفوسشون و رب و نوعشون و ملکشون هستش. الا ترا که تشهد و علن نفوس المسخرت لها یوم القیامه من الجلود و الایدی و الارجل و الالسنه و السمع و البصر و جمیع القوا فالحکم لله العلی الکبیر. ببینید در چگونه در روز قیامت دست و پای انسان، حتی جلود و پوست انسان و چشم و گوش انسان علیه انسان مثلا شهادت میدهند یا نفع انسان شفاعت میکنند و شهادت میدهند. این برای این استش که به جهت اعتبار نفوسشون این حرفا را میزنند. الا تراها تشهد، و آیا نمیبینی این هیاکل را که تشهد و الان نفوس المسخرت لها، نفوسی که مسخرن، الان نفوس المسخرت لها، نفوسی که تسخیر کردند اینها را، اینها علیه اونها شهادت میدهند یوم القیامه من الجلود والعیدی والارجل والارسن والسمع والبصر و جمیع القوا. فر اینجا حکم الهی است که نظام تکوین حاکم است و حکم الهی اقتضای سجود و خضوع و تسبیح و تحمید همه موجودات در پیشگاه حق سبحانه و تعالی را دارد. در پایان این بخش برای رفع یک شبهه قلت و قلتی را مطرح میکنم. میفرمایند که خب شما بر اساس آیات الهی و شواهدی که بیان کردید و براهینی که اظهار کردید، این تسبیح عام فراگیر همه موجودات را شامل میشه و هیچ موجودی از این قانون الهی مستثنا نیست طبق اظهارات شما. آیا این استثنایی که در سخنان الهی در باب شیطان هست که ابا و استکبره، آیا این چگونه خواهد بود؟ آیا شیطان در مقابل فرمان الهی ابا و استکبار نداشت؟ آیا این عدم سجده و عدم خضوع شیطان در پیشگاه حق به اصطلاح نمیتواند معیاری باشد که این تسبیح گفتن عمومیت ندارد؟ فان قلت فما تقولوا فی الاستثناء الواقع فی قوله تعالی فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. اشکال اینه که فان سجدت المأمور بها، سجده ای که مورد امر الهی است لآدم، که همه باید در پیشگاه آدم سجده بکنند، فی الحقیقه سجدتون لله تعالی، در حقیقت سجده در پیشگاه خدا بوده. درسته که گفتن به آدم سجده کنید، ولی امر خدا بوده. فی الحقیقت سجدتون لله تعالی و طاعتون لامره. فعبا و ابلیس، انکار کردن و عبا داشتن، فعبا و استکبره من سجدت آدم، در حقیقت عین و عبائهی من سجدت ربه، گویا اینکه خدا را سجده نکرده. و از این جهت و لحاظا کان من الکافرین. خب این استثناء فینافی ذلک به حسب ظاهر، این منافات دارد با عمومیت و شمول آیاتی که منقول است و کلیت الحکم به عبادت کل موجوده. شما گفتید که همه موجودات بلا استثناء مسبح حقند، این استثناء شده است. من حیث و موجودون عبادتون جبلیه، شما میگید که هر موجودی به حسب وجودش یک عبادت جبلی دارد، اما شیطان طبق تصریح الهی از این عبادت جبلی سر باز زد و استکبار ورزید. جوابی که باید می شود این است که یک عبادت تشریعی داریم و یک عبادت تکوینی. عبادتی که اکنون مورد نظر هست و سجود و تسبیحی که مورد نظر هست، یک عبادت تکوینی است و این در حقیقت استثنایی برش نیست. اینجا در حقیقت امر تشریعی حق بوده نه امر تکوینی، و الا در امر تکوینی حق احدی امکان تخطی ندارد. اما در این حال جناب صدام تعلیهین جوابی رو که بیان میکنن این است که این عبا و استکبار درسته که در مقابل سجده دیگران هست، اما وقتی ما از یک منظر برتر و از قضای الهی میبینیم، این در زمره مظاهر اسم جلال حق واقع میشود و این هم به نوبه خود یک نوع عبادتیست، یک نوع سجده است. بله، مظاهر الهی اهم از مظاهر جمالیه و جلالیه، سجده از مظاهر جمال است و عبا و استکبار از مظاهر جلال هستش. قلنا ان ابا ابلیس ان سجود و استکبارهی و اسیانهی به حسب ظاهر الامر که ظاهرن او استکبار کرده و ابا کرده اما باطنن این سجده است. به حسب ظاهر الامر هو این ابا و استکبار این سجودهی و طاعتهی و خدمتهی و تواضعهی لربه. چرا؟ به اعتبار القضاء الازلی. ما یه قدری داریم، یه قضایی داریم. در منطقه قضا هیچ چیزی از دائره حکم قضای الهی بیرون نیست، اما در مقام قدر یکی به صورت سجده است، یکی به صورت ابا هستش. به اعتبار القضاء الازلی فان العزیز الجلیل اقامه فی حجاب العزت والجلال ذلیلا محجوبا حتی یکون ابلیس مترودا ملعونا محترقا. خب الان در ظاهر ما سجده همه ملائکه رو میبینیم و ابا و استکبار شیطان را و ابلیس رو میبینیم، اما در واقع همه و همه زیر نظر اون قضای ازلی الهی واقع میشوند و این بر اساس اسم جلال و عزیز حق این گونه ظاهر می شود. فان العزیز الجلیل اقامه فی حجاب العزت والجلال، یعنی اون سجود و تسبیح رو در حجاب عزت و جلال قرار داده که در حقیقت اون شیطان ذلیل و محجوب شده. این ذلیل بودن و محجوب بودن خود دلالت بر این است که چون در مقابل حق سجده نکرده است، این عدم سجده ظاهری محجوب بودن، مطرود بودن و مردود بودن رو برش داره. خب اگر مردودیت هست، اگر مطرودیت هست، خود مردودیت و مطرودیت نشان می‌دهد که او در تسبیح حق سبحانه و تعالی در ظاهر تمرد کرده و الا در باطن تحت این حکم الهی هست. فان العزیز الجلیل اقامه فی حجاب العزت، یعنی این تسبیح رو اقامه کرده در حجاب عزت و جلال. ذلیلا اقامه ذلیلا محجوبا حتی یکون ابلیس مطرودا ملعونا محترقا بنار البعد و الزلال فی الدنیا و معذبا بنار الجحیم و النکال فی الاخرا. خب وقتی یه همچین موقعیتی رو برای ابلیس فراهم آورده و مجموعه موقعیت ابلیس رو اینگونه معرفی کرده، این نشان از این است که این تسبیح، این تحمید یک امر حق و حقانی است و در مقام قضای الهی این امر مسلم است، در مقام قدر این گونه اتفاق افتاده. حسب ما جرى علیه القضا، قضای ازلی الهی این رو اقتضا میکند. بنابراین فلم یکن له بد من موافقت علمه تعالی الذی هو عین ارادته. برای حتی ابلیس هم چاره ای جز این نیست که مطابق با علم و قدرت الهی و اراده الهی عمل بکند. فلم یکن لابلیس بد من موافقت علمه تعالی الذی هو عین ارادته. و لذالک اتفاقا این شاهدی که جناب صدر متعلین دارن میارن میفرمایند که ولذالک اقسم این جناب رژیم ملعون مطرود ابلیس اقسم به عزته تعالی که گفته فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. خب در همون حالی که تسبیح نکرده است، سجده نکرده است، در همون حال به عزت خدا سوگند یاد میکند. خب این خودش نشانه از تسبیح است، تسبیح تحمید است. ولذالک اقسم این ابلیس به عزته تبارک و تعالی للاغوا، لان الاغوا من مقتضیات العزه، از اسامی جلال الهی است، و الاحتجاب به حجب الجلال، که انسان هایی که تحت این نام های الهی قرار می گیرن، مظهر جلال الهی هن و در مسیر جمال الهی نیستن. بعد چون در پایان همین آیه در حقیقت اسم عزیز حکیم خدا هست که فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، این دو اسم شریف عزیز و حکیم رو دارن در اینجا تفسیر میکنن. و من که ولعل فی قولهی که فرمود و هو العزیز الحکیم فی هذه الآیه، این ایما و اشارتون که چی؟ بأن طاعت الموجودات و تسبیح الموجودات للحق تعالی علی النهج التبائی الشمولی الذی جرى علیه القضاء الازلی ولا یمکن لأحد التفسی عنه. بله، این عزیز حکیم نشان میدهد که احدی از این حکم تسبیح گویی حق استثناء ندارد و هیچ موجودی خارج نیست. ایما اون، یعنی در این عزیز حکیم ایمایی است که چی؟ که طاعت موجودات و تسبیح موجودات حق تعالی این به صورت سرشتی و جبلی و طبیعی است، علا نهج تبائی از شمولی که شامل همه موجودات هست و در مرحله قضای الهی این حکم صادر شده که همه تسبیح گوی حقند. الذي جرى عليه القضاء الازلي ولا يمكن لاحد التفسي عن حكم تسبيح و تقديس حق و عن حكم العدول الى غيره. بنابراین عصيان الاسات، حالا چه به ابلیس چه غیر ابلیس، و تمرد اسات نحو من الطاعت والامتثال لحكم الاسماء. یه وقت اسماء جلالیه اقتضایی دارن که اقوا است و عدم پذیرش است، و یه وقت اسماء جمالیه. فاهل الحجاب و عباد الکسرات لا یجیبون دعوت التوحید، اونهایی که اهل حجاب هستن و بندگان کسرت ها هستن، یعنی بت ها و اصنام هستن، البته دعوت توحید رو اجابت نمی کنن. اما و من کان فی مرتبه الجمع، اون کسانی که در مرتبه قضای ازلی حق هستند، در اون مرتبه عالی هستند، میبینند که همه موجودات اما از مظاهر جمالیه و مظاهر جلالیه همهشون در حقیقت یعلم عن بعد و من کان فی مرتبه الجمع یتلع علی مراتبهم و یعذر الکل فی ما هم علیه، و همه اینها رو در حقیقت معذور میدارند و میداند. و یعلم ان انکارهم عین الاقرار و فرارهم عین الاجابه دعوت العزیز الجبار کما نقل عن سید الاولیاء. این بیان علی ابن ابی طالب راهگشاست و فضای معرفتی رو روشن میکنه که حضرت فرمود کما نقل عن سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه السلام انه قال تشهد له اعلام الوجود علا اقرار قلب زلجود، حتی کسانی که انکار میکنند زلجهودند و اهل جهد و انکار و ناقبولی هستند، نشانه های وجودشون، زبانشون، گوششون، چشمشون، دست و پایشون، همه این اعلام وجود بر توحید الهی و بر عظمت و بزرگی حق شهادت میدهد. کما نقل عن سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه السلام که انه قال حضرت همو تشهد له اعلام الوجود، همه نشانه های وجود موجودات نه تنها خود اون موجودات، نشانه های اونها هم بر وحدانیت حق شهادت میدهن، حتی بر اقرار قلب ذی‌الجهود، قلب انسان های منکر و ملحد هم در این رابطه اقرار میکند که همه و همه مسبح حقند و تحمیدگوی حق هستند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.